علي أن أجاب دونك وأنا أغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين من جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نعف بك وأنت تأم الملام وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين اجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغير يا غياثا مستغيثين فأغير أبيدك المبتلى بارني سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجاء والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسوله رسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررى وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحذ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف واجعلنا ممن يأخذ بأجزتهم ويمكث في ظلهم فأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته اجتناب معصيته فمن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة استكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رميا هنيئا سائقا لا ظمأ بعدا هم باهم يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. مسئولان امنیتی طالبان درباره موضوعات مرتبط با مرزهای رسمی و خطوط فرضی افغانستان و تامین امنیت و تسلط کامل به این مرزها تشکیل جلسه دادند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان، در نشست کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیه‌ای که بر ریاست محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارتخانه برگزار شد، موضوعات مربوط به مرزهای رسمی و خطوط فرضی افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. در خبرنامه این وزارتخانه آمده است که در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان ارزیابی و درباره آن بحث‌های صورت گرفت. گفته شده که در این جلسه بر کنترل کامل مناطق مرزی، اقدامات قاطع علیه متجاوزان و تقویت هماهنگی‌های مرزی تاکید شده است. طالبان در حالی از امنیت مرزها و تسلط کامل به این خطوط سخن می‌گوید که پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، درگیری‌های متعدد مرزی را با کشورهای همسایه تجربه کرده است. منابع محلی از وقوع درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی بهرامچه ولایت هلمند خبر دادند. منابع محلی روز پنجشنبه 8 جوزا از هلمند گزارش دادند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی بهرامچه این ولایت با هم درگیر شدند. با گفته منابع این درگیری بامداد امروز آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. تا کنون تلفات و خسارات این درگیری مشخص نیست. طالبان هم در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص گمان زنی برخی رسانه‌ها درباره قریب الوقوع بودن یک توافق بین ایران و آمریکا اعلام کرد که مسیر توافق از میز مذاکره می‌گذرد نه از طریق رسانه‌ها. عراقچی عصر پنجشنبه در حساب ایکس خود نوشت: رسانه‌ها همچنان در حال گمان زنی درباره توافقی قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند. مطمئن نیستم که واقعاً در چنین نقطه‌ای قرار داشته باشیم. و اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران با صداقت به دنبال راه حل دیپلماتیکی است که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، اما این مستلزم توافق است که همه تحریم‌ها را لغو و حقوق هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی را محقق کند. مسیر توافق از میز مذاکره می‌گذرد نه از طریق رسانه‌ها. و در پایان افزود: اما درباره آخرین خبر جعلی علیه دیپلماسی ایران و آمریکا، استفاده ابزاری از نام ایران برای حمله به منتقدان داخلی در آمریکا حتی برای اسرائیل نیز اقدامی بی‌ارزش است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگویی در حاشیه 13 اجلاس بین المللی مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو تاکید کرد رژیم غاصب صهیونیستی برای همه کشورهای منطقه، آسیای جنوب غربی و حتی برای جهان عامل تهدید و ناامنی محسوب می‌شود. علی اکبر احمدیان روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه راشا توده گفت: هر جای رژیم صهیونیستی حضور پیدا کند، آنجا محل شرارت و ناامنی است. بنابراین خطر ناامنی از ناحیه این رژیم برای همه وجود دارد. احمدیان افزود: بارزترین نمونه ناکارآمدی نظم کنونی جهان در موضوع کشتار مردم غزه از طرف رژیم صهیونیستی دیده می شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خاطر نشان کرد جهان به نظم جدیدی نیاز دارد که در این سازوکار جدید کشورهای جنوب و شرق نقش تعیین کننده را خواهند داشت. در این میان روسیه، ایران و چین در ایجاد این نظم جدید نقش جدی ایفا می‌کنند، به خصوص ایران که طی دهه‌های گذشته هزینه‌های پیگیری نظم جدید را پرداخته است. وزیر امور خارجه روسیه در افتتاحیه اجلاس بین‌المللی گفت کشورهای غربی مشغول تشدید مانورهای نظامی تحریک‌آمیز در نزدیکی سرحدات روسیه هستند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورهای غربی فنلاند و سوئدن را که قبلا بی‌طرف بودند به ناتو کشانده و تمرین‌های نظامی تحریک‌آمیز آبی و خاکی را در نزدیکی مرزهای ما افزایش دادند. لاوروف تصریح کرد: به نظر می‌رسد غرب از اشتباهات پیشین خود چیزی نیاموخته است. وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد پس از آغاز عملیات ویژه نظامی، آنها به طور ساماندهی شده دست به تسلیح رژیم کیف زده و آنها را از انعقاد توافقی که اوکراین را دوباره به یک کشور بی‌طرف غیر متعهد و عاری از تسلیحات هسته‌ای تبدیل می‌کرد منع کردند. رئیس دستگاه دیپلماتیک روسیه گفت تحولات خطرناکی در حال وقوع است، چرا که هیچ چارچوب هنجاری و نهادی واحدی در قاره یوراسیا وجود ندارد تا امکان فراهم ساختن راه حل‌های جمعی و گروهی برای مسائل امنیتی را فراهم کند. لاوروف گفت که غرب از ساختن یک مدل امنیتی برای منطقه اروپا اقیانوس اطلس دست کشیده است. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد امروز می توانیم با قاطعیت بگوییم که اروپا آتلانتیک جایگاه خود را به عنوان محرک توسعه جهانی از دست داده است. لاوروف گفت بارها مجبور شدم از تریبون‌های مختلف بگویم که این انتخاب همتایان غربی ما بود که مدل امنیت یورو آتلانتیک را که ما اساساً از اواخر دهه 1960 با حسن نیت با آنها ایجاد کنیم کنار بگذاریم. وزیر خارجه روسیه گفت چند قرن دوره سلطه غرب در حال پایان است. دوران چند قطبی در راه است. معاون وزیر امور خارجه روسیه و لیو بین دستیار وزیر امور خارجه چین در نشستی در پکن درباره حل و فصل مناقشه اوکراین گفتگو کردند. آندری رودنکو وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه در بیانیه‌ای در دیدار لیو بین دستیار وزیر امور خارجه چین به صورت مفصل درباره فراهم کردن مقدمات رویدادهای آتی سازمان همکاری‌های شانگهای در بالاترین سطوح و همچنین در مورد وضعیت حل و فصل بحران اوکراین صحبت شد. طرفین در این دیدار درباره طیف وسیع از مسائل مربوط به روابط روسیه و چین تبادل نظر کردند. اجرای توافقات حاصل شده در جریان مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ همتای چینیش در مسکو از موضوعات خاص مورد پیگیری معاونان وزیران امور خارجه دو کشور در این دیدار بود. طرفین در این دیدار با اشاره به سطح کنونی روابط مسکو و پکن در چارچوب معاهده مشارکت جامع و همکاری راهبردی دو کشور بر پایداری مناسبات روسیه و چین در برابر عوامل خارجی تاکید کردند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که این مذاکرات به شیوه سازنده و مبتنی بر احترام برگزار شد. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین پنجشنبه 8 می سال جاری میلادی پس از مذاکرات در مورد تعمیق بیشتر مشارکت جامع و تعامل استراتژیک بین دو کشور بیانیه‌ای را تصویب کردند. در صفحه رئیس جمهور چین با روسیه همچنین مجموعی از اسناد از جمله بیانیه مشترک درباره ثبات استراتژیک جهانی و 26 سند از جمله در حوزه انرژی و ساخت نیروگاه اتمی در ایستگاه بین المللی در ماه امضا شد. معاون وزیر امور خارجه انگلیس ضمن محکومیت تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث 22 شهرک یهودی نشین جدید در کرانه باختری این اقدام را مانعی عمدی در مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطین توصیف کرد. همیش فاکلر، معاون وزیر امور خارجه انگلیس، روز پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت، تصویب ساخت 22 شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل مانعی عمدی بر سر راه تشکیل کشور فلسطین است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی سه‌شنبه گذشته از تصویب رسمی ساخت 22 شهرک یهودی نشین جدید در کرانه باختری و دره اردن خبر دادند، اقدامی که در جلسات قبلی کابینه پنهان مانده بود و اکنون با حمایت کامل صدر اعظم، وزیر مالیه و وزیر جنگ این رژیم در دستور اجرا قرار گرفته است. این در حالی است که طبق قوانین بین المللی تمامی شهرک‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی غیر قانونی تلقی می‌شوند. رژیم اشغالگر از سال 1967 با اشغال شهر قدس و کرانه باختری روند گسترده شهرک‌سازی را آغاز کرده است. از زمان اشغال این مناطق تاکنون بیش از 250 شهرک یهودی نشین در کرانه باختری و قدس احداث شده که حدود 700 هزار نفر در آنها سکونت دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر در بیانیه رسمی طرح رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی‌ها را محکوم کرده بود. با این حال این رژیم بی‌اعتنا به قطعنامه‌های بین‌المللی نه تنها از این سیاست عقب نشینی نکرده بلکه بر شدت آن هم افزوده است. موضع اخیر دولت انگلیس در مخالفت با گسترش شهرک‌سازی در امتداد مواضع مشابه پیشین این کشور ارزیابی می‌شود، اما به باور تحلیلگران در غیاب اقدامات عملی محکومیت‌های لفظی تأثیر چندانی در مهار روند اشغالگری نخواهد داشت. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره بارون است، مرا به قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. هر کس این ندارد، حقا کان ندارد. نشانی زان دل ستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم. یا من خبر ندارم، یا نشان ندارم. شب نمی در این ره، صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد. نتوان زده از دادن ای ساربان، چه باز گویید تا زر نهان نداره.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
نام تو شروع می کنیم خدای توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام و سلام، سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلای پاکتان، سلام با شما کودکان نازنین سرزمین افغانستان. حالا احوالتون چطور است؟ خوب و خوش و صحتمند هستین؟ الهی که جانتان جور باشه و دلتان شاد. چقدر خوش هستیم که امروز هم در کنار شماییم. چقدر لحظه‌ای با شما بودن دوست داریم. دوستای قدیم و جدید، نازدانه ها، پیامک زدن رو فراموش نکنید. ما با شادی خوشحالی پیامک هایتان رو میخونیم. 07974717144 منتظریم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
دوستای قندم، میدونین که امروز جمعه است. جمعه ها هم روز همراه شدن با خاله جان قصه گوز. بله، چون که قصه داریم. اما مهربانا، قبل از اینکه قصه امروز رو بشنوین، بریم بگوین که شما وقتی میخواین یک کار را انجام بدین، از دیگران هم نظر یا کمک میخواین یا یکی میگین نه من خودم میفهمم. شما وقتی یک تصمیم رو میگیرین، سر و تصمیم شک میکنین و میگین نه، همه که من میگم، من میخواییم همه کار را همه تو انجام بدم. بعضی وقت دوسته قندم و این رفتار میگن لجبازی. میفهمین؟ لجبازی مشکلات زیادی رو برای آدم با وجود میاره. مثل من میگم. قصه امروز رو بشنوین. خاله جان قصه گو منتظر است.
قصه نون و منی دوسته، یه قصه دوسته، ندسته و شکسته. قصه
سلام بروی ماهتان، سلام و دلهای شادتان. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه نازنینا. باز هم در این روز جمعه همراه شما هستیم با یک قصه دیگه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قوچی کوچکی همراه دوستاش در یک قریه مقبول زندگی میکرد. گرچه ریزه بود و چند ماهی از تولدش گذشته بود، اما بسیار کنجکاو بود و دلش میخواست هر چیزی را خودش تجربه کنه. یک روز قوچی کوچک ما متوجه یک مسئله شد.
من چرا خونم خوردم؟ یعنی چی؟ امروز یک کمی هوا عجیب است. سلام همسایه، صبحت بخیر.
سلام عزیزم، مقبول اگم خوب هستی؟
تشکر، خوب هستم. میگویم به نظرت امروز هوا یک کمی فرق نکده؟
بله عزیزم، کاملا درست متوجه شدی.
خیلی شما خونه خوردین؟
بله، خودت چون در فصل گرما متولد شدی هنوز فصل خزان و زمستان درک نکدی و ندیدی. میفهمی چند روزی هست که فصل خزان رسیده، کم کم هوا خنک شده میره عزیزم.
عجب، اما قدران بد نیست و از این گرمای تابستان خلاص شده.
عزیزم این اولش هست، باز روزایی میایی که بسیار سرد میشه، از آسمان برف و باران میایم.
چی جالب، دلم میخوای زمستانو ببینم.
به نظرم که فکر جالبی نباشم، چون زمستان بسیار خنک است. همون قسم که گفتم، برف و باران زیاد میایم.
برف؟ چی نام جالبی داره؟ چه قسمیست؟
راستش چی بگویم؟ من از نزدیک برف ندیدم. بله، چون ما هر سال قبل از اینکه هوا زیاد خنک شود میریم طرف جنوب، یعنی کل قوچی ها و پرنده ها میرن به طرف جنوب که آب و هوای گرمی دارن.
عجب، خیلی برف ندیدی؟
نه، به چشم خودم که ندیدم، اما شنیدم که نرم است، مثل دانه های مروارید از آسمان میباره. بسیار سبک است و او قدرم زیاد است که میتونه تمام این قریه رو سفید کنه. میفهمی چرا؟ چون رنگش سفید است.
چقدر جالب، تصور کردم یک چیز خیلی مقبول شد.
بله دوستای قنده، بعد از شنیدن گپای همسایه قوچیگک قصه ما دلش میخواست که برف از نزدیک ببینه. دلش میخواست بدانه که وقتی زمستان میشه چی اتفاقی میفته. از طرفی تمام دوستاش، تمام قوچیا آماده سفر به سمت جنوب شده بودن. قوچیگک تو کجا رفته بودی؟ بگو ببینم آمادگی ده گرفتی؟
آمادگی چی؟
آمادگی بر رفتن دیگه.
کجا؟
مگه نمیفهمی؟ هوا هر روز خنک‌تر شده میره. ما باید امروز و سبا حرکت کنیم به طرف جنوب، به طرف سرزمین های گرم.
خب من متوجه شدم که کل پرنده ها نمیرن به جنوب.
بله عزیزم، بعضی از پرنده ها نمیرن، مثل گنجشکا یا زاغا، اما هر سال قوچی ها میرن.
میفهمی قوچی جان، راستش من تصمیم گرفتم که نیایم.
چی میگی تو؟ ما قوچی ها نمیتونیم در خنکی و سرما زیاد دوام بیاریم. ما رقم این برنده های دیگه نیستیم، تو هم باید حتما بیایی که بریم، اگه نه که جانت از دست میدی.
ولی به نظر پیستمستان یک فصل دیدنیست، باید تجربهش کنم.
فکر خوبی نیست عزیزم، هیچ قوچی در این قریه نمیمونه، تو تنها میمونی، غذا به سختی پیدا میشه و حیوانات هم در زمستان کوشش میکنن که از خانه هایشان نبراین. زمستان ها به سختی میگذره قوچی گک، گپای من رو گوش کن.
راستش من تصمیم خودت گرفته، میخویم با منو.
قوچی جان عزیزم، قندولکم، ای هیچ تصمیم خوب و درستی نیست.
نه، میخوایم باشم.
قوچی جان لشبازی نکو، زمستان سرت سخت دیر میشه، پشیمان میشی.
نه پشیمان نمیشم. ایلا کدگه
خود دانی. دوستای قنده. دوستا و همسایه های قوچیگک هر چی که اصرار کردن قوچی قصه ما قبول نکد و همراه رفیقاش به طرف جنوب نرفت. چند ماه فصل خزان اوقدر سخت تیر نشد، گرچه تنها بود و شبا کمی یخ میکرد، اما وقتی زمستان از راه رسید وضعیت قوچی بسیار بدتر شد. غذا به سختی پیدا میشد و یک روز صبح وقتی قوچی بیدار شد زمین سفید سفید شده بود و قوچی برای اولین بار برف دید.
وای چقدر سرد است، خیلی برفی است، چقدر مقبول است، اما خیلی سرد است. ای کاش کسی کمیم سیر بود تا میتونستم یک کمی مابین برفا بازی کنم. وای حالی در این خونکی و برف قضا از کجا پیدا کنم؟ بهتره که پرواز کنم تا گرم شوم. وای
قوچی از لانه سردش بیرون آمد و کمی پرواز کرد، اما چون شیمه نداشت افتید در روی برفا. دختر مزرعه‌دار قوچی را خیلی اتفاقی از پشت کلکین دید و با سرعت بیرون دوید تا با او کمک کنه. دختر مزرعه‌دار با مهربانی قوچیگک به خانش برد، برش غذا داد و از او نگهداری کرد. تمام زمستان قوچی پیش دختر مزرعه‌دار بود. اگه نه حتما دو سرما و خنکی و برف از بین می رفت. وقتی فصل بهار از راه رسید و هوا ملایم شد، دوستای قوچیگک قصه ما از سفر سرزمین های گرم برگشتن. قوچیگک هم بیتاب بود تا داستان ای زمستانه بر دوستایش قصه کنه. دوستای عزیزم، این هم از قصه امروز ما. امیدوارستم که خوشتان آمده باشه و یادتان باشه که لجبازی کردن با فایده شما نیست.
نازنینا، فرصت 15 دقیقه ما و شما در همین جا به پایان رسید. شاد باشین و صحتمند. تا فردا که میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار نگهدارتان.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بنام خداوند بزرگ و مهربان. درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم، معرفی یک کتاب دیگر. ژنرال ارتش مرده، نویسنده اسماعیل کاداره، مترجم محمود گودرزی و انتشارات افق. مقصد ژنرال کشور آلبانی است، اما به محض فرود هواپیما همه تصورات ژنرال از مردم و کشور آلبانی به هم می‌ریزد. یک کشیش ژنرال را در طول سفر همراهی می‌کند. برخلاف تصورات اولیه، مأموریت سخت‌تر و طولانی‌تر پیش می‌رود. کتاب ژنرال ارتش مرده روایت یک مأموریت متفاوت و مهیج است. یک ژنرال ایتالیایی به آلبانی فرستاده می شود. نظامی ها جنگیدن را آموختند، اما کم پیش می آید که بعد از جنگ با نتیجه کارشان رو در رو شوند. ژنرال به آلبانی می رود تا باقی مانده ارتش کشورش را از زیر خروارها خاک بیرون بکشد. پیدا شدن هر جسد داستانی را در دل خود جای داده است که خواننده را با یک سرباز ایتالیایی و یک میزبان آلبانیایی آشنا می کند. خواننده هم در کنار ژنرال در کشور آلبانی گشت و گذار می کند تا با مفهوم جنگ و مردم و فرهنگ آلبانی بیشتر آشنا شود. تمام خرده پیرنگ ها حول پیدا شدن جسد سرهنگ بی نام می چرخد که داستان را یک دست و خوشخان می سازد. دوستان، همانطور که گفتیم ژنرال ایتالیایی 20 سال بعد از جنگ جهانی دوم به آلبانی فرستاده شده تا جسد سربازان هموطنش را به میهن بازگرداند. کشیشی کج‌خلق و ستیزجو در این راه به او می پیوندد و این دو در برف و باران شروع به کندن مکانی روستایی در آلبانی می کنند که زمانی میدان جنگ بوده و اکنون به گورستان تبدیل شده است. آنها با بررسی دندانهای اجساد و نشان سکها ارتشی از مردگان را گرد هم می آورند. ژنرال ایتالیایی پس از مدتی کار خود را تحت تأثیر ژنرال آلمانی می بیند که به منظور انجام دادن مأموریت کاملا مشابه برای کشور خودش با آنجا آمده است. ژنرال ایتالیایی در بحثی فاجعه بار که در یک مراسم عروسی بالا می گیرد، باید به خاطر جنایات کشورش در حمله به آلبانی و کشتن مردم این کشور جواب پس بدهد. ژنرال ارتش مرده رمان فوق‌العاده جذاب و تأثیرگذار و مرثیه‌ای برای هر جوانی است که در جنگ در کشوری خارجی کشته شده است. و اینک بخش‌هایی از کتاب.
ژنرال ایتالیایی آماده سفر به آلبانی بود. قرار بود اجساد سربازان کشورش را از دل خاک بیرون بکشد. طی مذاکرات آلبانی و ایتالیا قرار بود اجساد ایتالیایی‌ها به کشورشان برگردد. باران همراه با دانه های درشت برف روی زمین بیگانه میبارید. باند و مأمورین فرودگاه سر تا پا خیس شده بودند. ژنرال قبل از سفر وضع آب و هوای آلبانی را بررسی کرده بود، برای همین غافلگیر نشد. وقتی هواپیما فرود آمد، چشم ژنرال به کوه ها بود. کوه ها ژنرال را تهدید می کردند. هر آن ممکن بود شکم هواپیما را پاره کنند. کوه هایی که اجساد سربازان ایتالیایی را مخفی کرده بودند. ژنرال برای اولین بار آلبانی را می دید. ترس مبهمی وجودش را فرا گرفته بود. حس می کرد مأموریت غیر عادیش پایان عجیبی خواهد داشت. حتی فرود هواپیما ترس ژنرال را کم نکرد. مقاله ها و فیلم هایی که در مورد آلبانی دیده بود توی ذهنش چرخ می خوردند. ژنرال نیت کرده بود مأموریتش را با شرافت به پایان برساند. هیچ کدام از هموطنانش نباید در آلبانی جا می ماند. یاد حرف مادر یکی از سربازهای گم شده در آلبانی افتاد. شما مثل پرنده نجات باید بچه های ما را از حلقوم آلبانی بیرون بکشید. بالاخره هواپیما روی باند آرام گرفت. نصف شب به پایتخت رسیدند. مه روی خانه ها و چراغ ها و درختان به خواب رفته کشیده شده بود. کوپه خاک کنار قبر بیشتر و بیشتر می شد. قبرکن پیر تا زانو توی زمین پایین رفته بود. بقیه کارگرها کنار قبر ایستاده بودند، خاک ها را کنار می زدند. ژنرال به چهره کارگرها نگاه کرد و با خودش گفت:
با این 5 نفر قراره یه ارتش رو از خاک بیرون بکشیم. نمیدونم راجب کارمون چی فکر میکنن.
قبرکن پیر تا کمر توی خاک فرو رفته بود. کشیش گفت:
شانس آوردیم بارون نمیاد، والا کارمون سخت‌تر میشد.
ژنرال به آسمان نگاه کرد. مه غلیظی همه جا را فرا گرفته بود. قبرکن پیر هنوز کلنگ میزد. ژنرال با خودش فکر کرد:
مطمئنم پیرمرد خوشش میاد جنازه های ما رو از خاک بیرون بکشه، و الا قبول نمی کرد.
هرچی می گذشت اضطراب ژنرال بیشتر می شد. ژنرال باز با خودش گفت:
اگه چیزی پیدا نکنیم چی؟ اون وقت مجبوریم همه جا قبر بکنیم.
ژنرال سوالش را بلند تکرار کرد:
اگه چیزی پیدا نکنیم چی؟
کشیش فوری جواب داد:
جای دیگر رو می کنیم.
اسماعیل کادره زاده 28 ژانویه 1936 میلادی، نمایشنامه نویس، مقاله نویس، شاعر و رمان نویس آلبانیایی است. او تحصیلات ابتدایی را در شهر جیروکاستر گذراند و در دانشکده تاریخ و زبانشناسی دانشگاه تیرانا در رشته زبان و ادبیات تحصیل کرد. کادره سپس به روسیه رفت و همزمان با خواندن ادبیات در مسکو مجموعه اشعارش را به روسی منتشر کرد و اولین رمانش را نیز در همین زمان نوشت. کادره در ژنرال ارتش مرده در لحظه های بسیاری با توصیف باریدن باران یا دانه های برف بر غم حاکم بر فضا تأکید می کند. ناگفته پیداست که این کتاب را رمانی پسا جنگ و البته ضد جنگ می توان در نظر گرفت. بهترین ها را براتان آرزو می کنیم. تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
در برنامه شما و رادیو شما با برنامه‌های مختلفی که در طول هفته از رادیو درین نشر می‌شود و همچنین همکارانی که برنامه‌های مختلف را تهیه می‌کنند آشنا می‌شوید. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید. اگر میشد صدا را دید دعوتی بر رادیو
شما و رادیو
ای روزهای خوب و تقویم بعد از این سهم حقیر چیست و تقسیم بعد از این هر روز عاشقانه ترین روز زندگی است باید بهار زیست و تصمیم بعد از این به نام خدا، خدایی که با ما مهربان است، او که بخشنده و توان است. مثل همیشه با شما خوبان هزاران سلام و با شما یاران هزاران درود. الهی که خوب باشین، یعنی سلامتی و موفقیت و بهروزی رفیق شفیقتان باشه. اینجا جاییست که هیجانتان کامل میشه. خوش آمدین به برنامه خودتان، شما و رادیو. دوست داریم امروز هم هوای نواحی دلهای شما عاشقانه باشه و صاف صاف صاف. یک شماره پیامگی داریم در داخل افغانستان که پیام‌های متنی و صوتی تانه به دست ما میرسانه. 0794-71-71-44 این شماره دوستان عزیز با واتساپ وصل است و همچنین در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین با این آدرس در کنار ما باشید، @ رادیو دری مشهد. آدرس سایت ما هم parsuday.ir/dari است که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری هم میتونین خبرهای روز مطالعه کنین، هم به آرشیو ما دسترسی پیدا کنین و همین که برنامه را به صورت زنده شنونده باشید. از طریق دستگاه دیجیتال اگه در ایران هستید میتونین به بخش رادیوها مراجعه کنید و رادیو دری برون مرزی را پیدا کنین و برنامه‌ای را که دوست دارید با کیفیت و صدای خوب شنونده باشید. همچنین دوستان عزیز با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید از بین رادیوها برنامه خودتان رادیو دری را پیدا کنید، برنامه محبوبتان را بشنوید و البته دانلود کنید. امروز هم ما را تنها نبانین، در کنار ما و برنامه خودتان باشید لطفاً.
گرمتر از سلام یار، مهربانتر از بهار با گلها، آمده ایم به هم کلامی با شما.
نشسته ایم به همراه یار،
به همراه یار در خانه.
یارت مهربان و برگ گلکه، ای عزیز جانمون سراز دلکه، یار سبزی نیم گل شکان آمده، یا سفر گل بسده.
وزیده است نسیم بهار در خانه.
با شما بودن یعنی با هم بودن.
یک جمع مهربان و صمیمی در کنار شما در
شما و رادیو
رادیو دری
صدای همدلی. همراهان عزیز، قبل از اینکه صدای تهیه کننده‌های محترم برنامه‌های زنده را بشنویم، اجازه بدین که چند تا پیامک بخونیم که از طرف شما به دست ما رسیده. دوست عزیزمان، شنونده خوبمان سودابه جان گفته صدای شما امید بخش و الهام بخش است. موفق باشی رادیو دری. شنونده دیگر ما به نام یعقوب گفته قدردان زحمات شما در روشنگری و اطلاع رسانی هستیم. ممنون برادر عزیز. یکی دیگر از دوستان عزیز ما لیلا جان از مزار گفته برنامه های شما روشنی بخش راه ماست. خیلی خوشحالیم و در پایان گفتن که سپاس از تلاش های بی وقفه رادیو داریم. دوست دیگرمان به نام مینا جان گفته رادیو دری گوشی به درد مردم. ممنون که صدای بی صدایان هستین. تشکر میکنیم از همه شما دوستان خوب و پیامک هایتان. اما در این لحظه همراه میشیم با آقای عارف حسینی، تهیه کننده برنامه کاف صبح. میخواییم بدانیم موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی انتخاب شده؟
با نام یاد خدا، سلام، وقت شما بخیر باشد، آدینه تان نیک. در ارتباط با موضوع هفته بعد برنامه کاف صبح، مجله صبحگاهی رادیو دری، از اونجایی که هفته حج پیش روی هست و مراسم حج در مکه مکرمه انجام میشه، موضوع پاکی دل را روی دست گرفتیم. نیاز نیست که انسان حتما حاجی باشه، به زیارت مکه مکرمه مشرف شده باشه. در هر جایی که باشیم دلمون اگر پاک باشه، میتونیم که ثواب حج رو ببریم، نیکی به اطرافیان، نیکی به ضعیفان و دستگیری از مستمندان شامل موضوع هفته بعد ما میشه. روز شنبه از این میپرسیم که پاکی دل در زندگی روزمره چیست. روز یک شنبه به ما بگوین در خانه چگونه دل پاک داشته باشیم. روز دوشنبه از این میپرسیم که پاکی دل در کار و بازار چی معنی داره و چی شاید مثال های میتونین بیارین. روز سه شنبه در ارتباط با ای که در روابط دوستانه چگونه دل پاک باشیم از شما میپرسیم. و چهارشنبه ما بگوین که پاکی دل در جامعه چگونه نمایان میشه. انشالله که پاسخهایتان در قالب پیامک و همچنین ارسال صدایتان به شماره 2093-794-71-71-44 در واتساپ بر ما ارسال کنین و ما در خدمت شما خواهیم بود. تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر، بدرود.